بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. هازا ولیکن شیء من هذه الوجوه لا یصلح للاستشکال اما الاول فلان الخارج من عموم الشرطه الشروط الابتدائیه لانها کالوعد. اجازه بدید تیکه را بخوانیم باز. والواقعت فی ضمن العقود الجائزه بالذات او بالخيار مع بقائها على الجواز لان الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به مما لا يجتمع آن لان الشرط تابع و که تغیید للعقد المشروط به. اما اذا کان نفس معد شرط لزوم ذلك العقد المشروط بهی کما فی ما نحن فیه لالتزام آخر مغایرن لالتزام اصل العقد فلزومه ثابت به مقتضا وجوب الوفاء به شرط عین لزوم العقد فلا یلزم تفکیک کن بین التابع والمتبوع فی اللزوم والجواز و اما الثانی فلان الخيار حق للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خلی و نفسه فلا ينافي سقوطه بالشرط و به عبارت اخرى المقتضی للخيار العقد بشرط لا طبیعه العقد من حيث هي حتی لا یوجد بدونهی و قوله البیعان بالخیار و این کان له ظهورون فی الالیت تامه الا ان المتبادر من اطلاقهی صورت الخلو عن شرط سقوط مع ان مقتضی الجمع بینه و بین دلیل شرط کون العقد مقتضیان لا تمام الاله لیکون التخلف ممتنعا شرعا. نعم یبغ الکلام فی دفع توهم انه. سه اشکال بر ترجیح ادله شروط بر ادله خیار ذکر کردن. اشکال اول این بود که در صورتی شرط لازم الوفاست که عقد لازم الوفا باشه، چون شرط تابع عقده. اگر عقد لازم الوفا نباشد شرط هم لازم الوفا نیست. بنابراین اگر بخواهیم ما لزوم شرط را از عقد استفاده کنیم، یا لزوم عقد را بگیم عقد در وقتی لازم است که شرط لازم الوفا باشد، دور لازم میاد. این حرف را مرحوم شیخ جواب دادن که دیروز هم اشاره شد، ولی امروز دقت بفرمایید که کاملا روشن بشه. یه وقت از شرط ابتدایی است، یه وقت شرط در ضمن عقد جایز به ذاته، یه وقت شرط در ضمن عقد جایز بالخیاره. اما در هر سه صورت عقد چیزی است و شرط چیزی، که انهو ما در ضمن عقد چیزی را شرط میکنیم. اونجایی که عقد جایز به ذات باشه یا اونجایی که عقد به واسطه خیار جایز باشه، اگر در ضمن این عقد شرطی را ما ذکر کردیم که این شرط خودش یک التزام دیگری است غیر از التزام عقدی، به دلیل این که عقد جایز است باید این شرط هم جایز باشه. چون نمی شود ما در ضمن عقدی چیزی را به عنوان شرط بکنیم عقدش جایز باشه اما شرطش لازم باشه، برای اینکه شرط و عقد مثل قید است و مقید. بنابراین به همون دلیلی که عقد جایز هست، شرط هم می شود جایز. ولی این در این سه صورتی است که عرض کردیم. یکی جایی که شرط ابتدایی باشد که از محل بحث ما خارجه، یکی جایی که در ضمن عقد جایز به ذات شرط بشه، یکی در ضمن عقد جایز بالخیاری که این جوازش با شرط هم باقی مانده باشه، که این جوازش وقتی با شرط باقی میماند که عقد چیزی باشه و شرط چیز دیگری باشه. اما اگر مفاد شرط این نباشه، بلکه مفاد شرط لزوم العقد باشه و مفاد شرط سقوط الخیار باشه و مفاد شرط سقوط الجواز باشه، اگر مفاد عقد سقوط الخیار شد و مفاد عقد لزوم شرط لزوم العقد شد، لازمه این که شرط لازم باشد این که همون عقدی هم که طبعا جایز بود باید برگردد و چی بشه؟ لازم بشه. و به عبارت دیگر، شما فرمودید لزوم عقد وابستگی دارد به لزوم شرط، این رو هم ما هم قبول داریم، اما دیگه لزوم شرط وابسته به لزوم عقد نیست. همون المؤمنون عند شروطهم که لزوم شرط را افاده می کرد، برای لزوم شرط کافی است. چون مفاد این شرط این است که عقدی که این شرط در حیز او قرار گرفته باشد لازم باشد، و المؤمنون عند شروطهم هم میگوید واجب است به این شرط عمل بکنید، لازمه این که مفاد این شرط لزوم العقد باشه و دلیل المؤمنون هم میگد باید به شرط عمل کرد، لازمه اش این است که این عقد برگردد و بشود چی؟ بشود لازم. حالا برای این که بین این مورد و مورد سومی که قبلا عرض کردیم فرق حاصل بشه، مثال میزنیم. اگر بنده چیزی را به شما فروختم و برای خودم شرط کردم که تا یک ماه من خیار فسخ داشته باشم، شما هم در ضمن این عقد شرط کردید که در ظرف این یک ماه برای من خانه ای بسازید، برای من فلان کار رو انجام بدید، چون من از اول برای خودم در عقد خیار فسخ را تا یک ماه قرار دادم، پس تا یک ماه برهم زدن عقد بر من چیه؟ جایزه. اگر من عقد را برهم زدم، اون شرطی هم که در ضمن هم چه عقدی شرط شد، اون هم می شود چی؟ اون هم می شود جایز. وقتی من عقد را فسخ کردم، شما هم می توانید به شرط خودتون عمل نکنید، به شرط خودتون وفا نکنید. پس گاهی شرط در ضمن عقد اینجور شرط میشه. ولی مسئله ما این نحو نیست. ما از اول در ضمن عقد شرط کردیم سقوط و خیار المجلس را، و معنای سقوط و خیار المجلس چی است؟ این است که این عقد چی باشه؟ لازم باشه. و چون این شرط جزو اون سه موردی که عرض کردیم نیست، مستقل از عقد نیست، جزو عقده و مفادش لزوم عقده، الا ولابد همین طوری که شرط لازم الوفا شد، اون عقدی هم که در ضمن این شرط در ضمنش قرار گرفت و مفاد این شرط لزوم اون عقد بود، اون عقدم باید برگردد و چی بشه؟ و لازم بشه. دوری هم لازم نمیاد. کاملا روشن شد. این جواب از شبهه اول. اشکال دوم این بود که عقد مقتضاش خیاره. اصلا عقد بی یقتضی الخیار. این اقتضا را از روایت نبوی استفاده می کنیم که فرموده است البیعانه بالخیار مالم یفترقا، پس العقدو یقتزل خیار. حالا شما هر شرطی که مخالف این اقتضا باشد اگر کردید، این شرط شرط خلاف مقتضای عقده و شرط خلاف مقتضای عقد شرط خلاف شرعه، و هر شرطی که خلاف شرع است واجب الوفا نیست. پس چون شرط سقوط الخیار خلاف مقتضای عقد البیع است، چون عقد البیع یقتضی الخیار و یقتضی الجواز در مجلس، بنابراین این شرط سقوط الخیار خلاف مقتضای عقده. از این هم مرحوم شیخ دو جواب میدن، عنایت بفرمایید. جواب اول میگن یه وقت هست ما میگیم عقد البیع به تبعه و من حیث و هیه، عقد من حیث و هیه، طبیعت عقد مقتضی جوازه، به جوری که هیچ چیز دیگری در این اقتضا دخالت نداره، خود عقد به نفسه و به ذاته و من حیث و هیه هیه با قطع نظر از همه عوارض العقد و یقتزل خیار. اگر این باشه قهرن عقد می شود علت و خیار می شود چی؟ معلول. و در جای خودش ثابت شده از تفکیک معلول از علت جایز نیست. بنابراین اگر عقد به تبعه من حیث و هیه اقتضای خیار کرد، لازمه اش این است که هر کجا عقد بود خیار هم باشد. شما شرط ثبوت الخیار بکنید یا شرط سقوط الخیار بکنید. پس اگر شما شرط سقوط الخیار کردید، چون تفکیک خیار از عقد امکان پذیر نیست، بنابراین این شرط شرط خلاف مقتضای عقده و شرط خلاف مقتضای عقد رو نباید بهش عمل کرد، نباید بهش وفا کرد. عنایت فرمودید. اگر این حرفا بزنیم اشکال وارد، ولی شیخ میگن ما اینجور نمیگیم. ما که میگیم عقد به یقتزل خیار، یعنی العقد لو خلیه و طبعه. العقد لو خلیه و طبعه یعنی چه؟ یعنی به شرط این که از خارج مانعی نیاد، به شرط این که از خارج چیزی وجود پیدا نکند، عقد مقتضی خیاره. پس عقد مقتضی خیار است به شرط لا، یعنی به شرط این که مانع و رافعی نیاید. و شرط سقوط الخیار مانع هست یا مانع نیست؟ مانع هست دیگه. وقتی عقد اقتضای خیار میکرد که شما شرط و سقوط الخیار را نکرده باشید، حالا که شرط سقوط الخیار را کردید، دیگه این عقد اقتضای خیار نداره. پس بنابراین وقتی شرط خلاف مقتضای عقد می شود که عقد به تبعه، نه لو خلیه و تبعه، به تبعه و به ذاته من حیث و هیه، عقد لا یقتضی الا الخیار. اگر این باشه که عقد علت باشد خیار معلول باشه، این اشکال شما وارده. اما اگر گفتیم نه، عقد به تبع اولی من حیث و هیه لا یقتضی الخیار، بلکه عقد لولا المانع یقتضی الخیار، اگر عقد لولا المانع اقتضای خیار کرد، اونجا که ما شرط سقوط الخیار می کنیم، آیا مانع وجود داره یا وجود نداره؟ مانع وجود داره دیگه، پس این عقد دیگه اقتضای خیار نمی کنه. انشاءالله روشن شد. این جواب اولی که ما می دیم. اما جواب دومی که از این اشکال ما می دیم، جواب دوم اینه که درست است از ظاهر البیعان بالخیار ما علیت را استفاده می کنیم، ولی دیروز به شما عرض کردیم ما چند دسته دلیل داریم؟ دو دسته. یکی المؤمنون عند شروطهم، یکی البیعانه بلخیار مالم یفترقا. گفتیم کدوم حاکمن کدام محکوم؟ ادله شروط حاکمن و ادله خیار محکوم. دلیل خیار وقتی اقتضای خیار می کند که دلیل قوی تری مزاحمش نباشه، و دلیل قوی تری در کار نباشه. وقتی ما دلیل قوی تر و گردن کلوفتر داشتیم به نام المؤمنون عند شروطهم، بنابراین دیگه اینجا جای تمسک به البیعان بالخیار مالم یفترقا نیست. و به عبارت دیگر جمع بین البیعان بالخیار و المؤمنون عند شروطهم، جمع بین این دو دست دلیل اقتضا می کند که البیعان بالخیار را بگذاریم مال جایی که خیار شرط نباشه، و الا اگر ما شرط و سقوط الخیار کردیم دیگه البیعان ازش استفاده خیار نمی شود. عنایت فرمودید. این هم جواب از اشکال دوم. منتها یک اشکال دیگر اینجا بر ما وارد میشه، و اون اشکال اینه، بنابراین ما این حرفا در هر شرطی میتونیم بزنیم، هر شرطی که خلاف مقتضای عقده. ما میگیم اون شرط وقتی کار سازه که دلیل قوی تری نباشه، و المؤمنون عند شروطهم دلیل قوی تره. پس در هر شرط خلاف مقتضای عقد میتوانید شما به اطلاق یا عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک کنید، بگید الا هاذا الشرط، الا هاذا الشرط. این اشکال را هم مرحوم شیخ جواب میدن و میفرماین یه وقت است ما چیزی را به عنوان حق نگاه بهش میکنیم، گاهی چیزی را به عنوان حکم بهش نگاه میکنیم. و اگر نظر شریفتون باشد یکی از فرقهایی که بین حق و حکم گذاشتیم چی بود؟ این بود که گفتیم حکم قابل اسقاط نیست، قابل ارث نیست، قابل نقل نیست، قابل مصالحه و انتقال نیست، اما حکم حق ممکنه قابل باشه، ممکنه قابل نباشه. اون شرط هایی که خلاف مقتضای عقد است که اگر کسی اون شرط را کرد یا عقد باطل می شود یا شرط غیر لازم الوفا، اون شرط هایی است که از قبیل حکم شرعی باشه، نه یک حق مالی باشه. مثلا در باب نکاح یکی از احکامی که شارع برای مرد قرار داده است گفته است الطلاق به ید من اخذ بالساق. کی باید طلاق بده؟ کسی که تحویل میگیره. کی تحویل گیرنده ی زنه؟ مرده. این طلاق رو شارع به عنوان حکم برای شوهر قرار داده. حالا اگر ما در ضمن عقد نکاح شرط کردیم که این حق شوهر ساقط بشود، این شرط سقوط می شود خلاف مقتضای عقد. چرا؟ برای این که اختیار طلاق داشتن حق مالی نیست که بشه بفروشیم، بشه نقل و انتقالش بدیم، به ارث به ورثه برسه. حکمی شارع برای شوهر قرار داده. احکام است که قابل سقوط و اسقاط نیست، اما خیار مجلس من الحقوق. آدم میتونه بفروشه، میتونه مصالحه بکنه، میتونه خودش اسقاط بکنه، میتونه در ضمن عقد شرط سقوط بکنه. بنابراین پس باید در این مسائل حکم و حق رو از هم چه بکنیم؟ تفکیک بکنیم و جدا بکنیم. این هم جواب از اشکال چندم دوم. اما اشکال سوم، اشکال سوم در شریفتون بود، اشکال سوم این بود که اصلا خیار را چه وقت ما بر عقد ثابت میکنیم؟ بعد از آنی که عقد تمام بشود. پس اگر شما قبل از تمام شدن عقد در ضمن عقد شرط سقوط الخیار کردید، این می شود شرط سقوط شی مالم یجب، و شرط سقوط شی مالم یوجد، بالاخره چیزی را آدم باید ساقط بکند که وجود پیدا بکنه. چیزی که هنوز وجود پیدا نکرده است، تحقق پیدا نکرده است، شما چجور شرط سقوطش را می کنید؟ پس سقوط و مالم یجب اصلا معقول نیست و معنای درستی نداره. بنابراین شرط سقوط به این دلیل خالی از اشکال نیست که بعضی از شافعیه گفته بودن. این رو هم مرحوم شیخ جواب میدن، میگن که ما که به شما گفتیم، ما گفتیم عقد علت تامه خیار است یا یقتضی لو خلیه و طبعه، یقتضی لو خلیه و طبعه. و معنای یقتضی لو خلیه و طبعه چی شد؟ این شد که اگر مانع نیاد این اقتضا هست، اما اگر مانع بیاد از اول مقتضی نیست، یا مقتضی میاد بعد میخواییم رفعش بکنیم. به عبارت دیگر شرط و سقوط الخیار دفع خیار میکنه، قبل از آنی که خیار ثابت بشود جلو خیار را میگیره. میگد وقتی خیار ثابت میشد که مانعی در کار نبود، حالا که مانع آمد از اول حمارش از کودکی خلاصه دم نداشته، از اول میگیم که خیار مجلسی ثابت نبوده. اگر خیار را که ما ساقط میکردیم سقوط رفع الخیار بود، این اشکال شما وارد بود که چه وقت آدم چیزی را میخواد برداره؟ وقتی که وجود پیدا بکنه. تا وجود پیدا نکرده باشد برداشتنی نیست، ولی ما این حرفا نمیزنیم. ما میگیم که عقد یقتضی الخیار لولا المانع، وقتی مانع آمد دیگه عقد مقتضی خیار نیست. پس مقتضی خیار که نشد، از اول دیگه این عقد خیاری باش همراه نیست دیگه. بنابراین از این اشکال هم ما اینجور جواب میدیم. البته از این دوتا اشکال یک جواب مشترک دیگر هم داریم. همیشه به ما گفتن اجتهاد مقابل نص جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. و این دوتا اشکال اجتهاد مقابل نصه. روایتی که ما دیروز از مالک ابن عطیه خوندیم مفادش چی بود؟ پسر آمده بود با زن بابا شرط کرده بود من مال الکتابه تو را میدهم به شرطی که تو خیار فسخ نداشته باشی، و امام فرموده بود لازم است اون زن به شرطش وفا بکنه، به شرطش عمل بکنه. وقتی امام فرمود که لازم است به شرط عمل بکنه و خیار ساقطه، دیگه اشکال این که اگر بخواد خیار ساقط بشود فلان مشکل پیش میاد، اسم این اشکال چیه؟ اجتهاد مقابل نسه. پس اولا که در این دوتا اشکال آخری ما نس داریم، و علاوه بر نس هیچ کدام از این اشکال ها هم واقعا اشکال نیستند. انما الکلام در معنای این جمله‌ای که ما اول عرض کردیم، گفتیم یکی از چیزهایی که خیار مجلس را ساقط می کند چیه؟ شرط و سقوط الخیاره. مراد از این سقوط چیه؟ آیا چون سقوط ظاهرش این است که چیزی باید باشه، ما چه کارش بکنیم؟ ساقطش بکنیم، برش بداریم. مراد از این سقوط چیه؟ میگن ما در این سقوط سه احتمال میدیم. یک احتمال این که شرط و سقوط الخیار، یعنی این عقد از اول خیار مجلس نداشته باشه. پس شرط و سقوط الخیار یعنی شرط و انعقاد العقد بدون الخیار، که به این میگیم شرط و نتیجه. عنایت فرمودید نتیجه این شرط این است که این عقد تمام عقدهای بی خیار مجلس دارد الا هاذ العقد. چرا این خیار مجلس نداره؟ چون ما شرط سقوط کردیم. پس یک معنای سقوط یعنی عدم الثبوت، یعنی انعقاد العقد بلا خیارن. این یک معنا. و ظاهر عبارات فقها از شرط سقوط همین معناست. معنای دوم شرط و سقوط الخیار یعنی شرط و عدم فسخ طرف. خیار ثابت شد ولی بنده در ضمن عقد طرف را ملتزم می کنم که از این حقش استفاده نکنه و عقد را فسخ نکنه. پس یک معنای شرط و سقوط الخیار هم یعنی شرط و عدم فسخ اون طرف. میگه بنده به شما میفروشم به شرط این که خیار فسخ خودم را ازش استفاده نکنم و به کار نبرم. اینم یک معنا که لازمه این معنا اینه اگر طرف آمد و فسخ کرد، فسخش چی باشه؟ کلم یکون باشه. چرا؟ چون واجب است به شرطش عمل بکنه. وقتی واجب بود به شرطش عمل بکند، لازمش این است که ما جلوشا بگیریم و نگذاریم عقد فسخ بکنه. و لازمه این که آدم واجب باشد به چیزی عمل بکند این که در مقابلش اختیار نداشته باشه، اختیار الفسخ از او گرفته شده باشه. پس این آقا سلطنت بر فسخ نداره. از این جهت میگیم عقد چیه؟ عقد باطله. وقد یحتمل که نه، این فقط شرعاً واجب است عمل بکنه. ما از المؤمنون عند شروطهم غیر از حکم تکلیفی چیزی استفاده نمی کنیم، دیگه حکم وضعی استفاده نمی کنیم. واجب هست عمل بکنه، اما اگر فسخ کرد با فسخش عقد منفسخ می شود. فقط چه کار کرده؟ یک معصیتی کرده. حالا ببینیم آیا احتمال اول درسته یا احتمال دوم. لکن شیء من هذه الوجوه، هیچ کدام از این سه وجهی که به عنوان اشکال ذکر شد، لا یصلح للاستشکال. اما الاول، اما اولی که عبارت از این بود که شرط وقتی لازم الوفاست که عقد لازم الوفا باشد، فلعن الخارج من عموم شرط، از این المؤمنون عند شروطهم سه دست شرط فقط خارج هستند. اون سه دست شرط واجب الوفا نیستن. یکی از شروط الابتدائیه، شروط ابتدائیه واجب الوفا نیستن، لأنها کلوه. دسته دوم، والواقعة فی ضمن العقود الجایزة بالذات، اگر شرطی در ضمن عقدی که ذاتن جایز بود شرط شد، مثل عقد وکالت. همین جوری که عقد وکالت عقد جایزه، شرط در ضمن عقد وکالت هم شرط چیه؟ شرط جایزه. سوم، شرطی که در ضمن عقدی بشود که اون عقد جایز باشه، اما جایزه بالخیار باشد. در اون زمان خیار ما چیزی را برای طرف شرط بکنیم، اون شرطم واجب الوفا هست یا نیست؟ اون شرطم واجب الوفا نیست. البته مع بقائها، به شرط این که این عقد جایز با این شرط به جواز خودش باقی مانده باشه، اینا واجب الوفا نیست. چرا واجب الوفا نیست؟ لأن الحکم بلزوم شرط، برای اینکه از این طرف بگیم شرط واجبه اما عقدش چیه؟ جایزه. جواز عقد و لزوم شرط مما لا یجتمعان، لأن الحکم بلزوم شرط مع فرض جواز العقد المشروط بالشرط مما لا یجتمعان، لأن الشرط تابع، شرط تابع است و عقد متبوعه، شرط قید است و عقد مقیده، و کد تقیید للعقد المشروط به، و نمی شود متبوع حکمی داشته باشه تابع حکم دیگری داشته باشه. اما اگر شرط اینجور نبود، اما اذا کان نفس و معد شرط، اما اگر خلاصه معنای شرط لزوم ذلک العقد بود، اصلا خود شرط معناش لزوم این عقد بود، عقدی که به این شرط شرط شده است، کما فی ما نحن فی، مثل مسئله ما، چون شرط ما چه شرطیه؟ شرط سقوط الخیار، و شرط سقوط الخیار مفادش جواز العقد است یا لزوم العقد؟ لزوم العقد است دیگه. کما فی نحن فی، لا التزاما آخر، نه این که شرع یک التزام دیگری باشد کنار عقل مثل اون دو مورد، لالتزامن آخر مغایرن لالتزام عقل اصل العقل فلزومه ثابت. اینجا لزوم شرطی که ثابت شده است از المؤمنون، چون گفتیم چند مورد خارجه علمای اعلام، سه مورد، یکی شرط ابتدایی، یکی شرط در ضمن عقد جایز، یکی شرط در ضمن عقد جایزی که مفادش لزوم العقد نباشه. غیر از این هر شرط دیگری باشد لازم هست یا نیست؟ از جمله همینجا دیگه عرض شود که فلزومه ثابت، لزوم شرطی که این لزوم را ما از راه عقد ثابت نمی کنیم که بگید دو لازم میاد، لزومی که ثابت می شود به مقتضای عموم وجوب وفا به شرط، این لزوم شرط عین لزوم العقد. وقتی این شرط لازم شد عقدم برمی گرده چه میشه؟ لازم میشه. فلا یلزم، دیگه لازم نمیاد تفکیک بین تابع و مطبوع. تابع که واجب شد مطبوعش هم چی میشه؟ واجب میشه. شرط که واجب شد عقدم برمی گرده واجب میشه. فلا یلزم تفکیکون بین فلأن الخيار حق للمتعاقدين، خيار حق است برای متعاقدين که این حق را عقد اقتضا کرده است، ولی لا من حيث هي بلکه لو خلیه و تبعه، که معنای لو خلیه و تبعه یعنی لولا المانع، اقتضاه العقد لو خلیه و نفسه، عقل لو خلیه و نفسه مقتضی عرشبت که خیار است. اگر لو خلیه و نفسه مقتضی بود فلا ینافی سقوطه به شرط، منافات ندارد ما این خیار را با شرط ساقط کنیم. برای روشن شدن و به عبارت اخرى، المقتضی للخیار العقد، مقتضی خیار عقد است، اما نه این که عقد من حیث و هیه، بلکه عقد به شرط این که مانعی نباشد، به شرط لا، یعنی به شرط عدم المانع عقد مقتضی خیار است. لا طبیعت العقد من حیث و هیه، نه این که طبیعت عقد به خودی خود مقتضی خیار باشه، که اگر طبیعت عقد به خودی خود مقتضی بود عقد می شود علت، خیار می شود معلول و تفکیک معلول از علت جایز نیست. لا طبیعت العقد من حیث و هیه حتی لا یوجد بدونه، تا این که عقد بدون خیار یافت نشه، هر جا عقد بود خیار هم باشه، اینجور نیست. بله یعنی چه امید داره؟ یعنی چه؟ بله، اما دلیل البیان یا لو خلیه و تبعه، لو خلیه و تبعه نمیگه علته. و حالا بازم برای جواب شما خود شیخ اینجا پیش دستی فرمودن، و قوله البیان بالخیار، و این که پیغمبر فرموده است البیان بالخیار، اگرچه ظهور در علیت داره، یعنی هر جا بی بود باید خیارم باشه، و ان کان له ظهور فی العلیت تامه، الا این که ما به ذهن خودمون که مراجعه کنیم، اون چه از ذهن از این جمله در ذهن ما تبادل میکند این که واقعا بی علت نیست، بلکه بی یقتضی الخیال لو خلیه و طبعه، الا ان المتبادر، اون چه به ذهن تبادر میکند از اطلاق این لفظ وقتی است که شرطی در کار نباشد، صورت الخلو و ان شرط سقوط. این اولا. ثانیا، بالاخره ما که فقط البیعان نداریم، البیعان داریم، از اون طرف معارض البیعان داریم که چی باشه؟ خب جمع بین این دو میگه که اون البیعان کجا را میخواد بگه؟ جایی که شرط نباشه. مع ان مقتضی جمع بینه، مقتضای جمع بین این دلیل و بین دلیل شرط، کون العقد مقتضیا، این که عقد مقتضی خیار باشه، لا تمام العله، نه این که تمام العلت باشد، لیکون التخلف ممتنعا شرعا، تا تخلف خیار از عقد ممتنع باشه و هر جا عقد بود خیار باشه. نه بله، یک اشکال وارد میشه. اگر مقتضای جمع این شد، در هر شرط خلاف کتاب همین حرفا میتونیم بزنیم. نعم یبقل کلام فی دفع توهم، که اون توهم چیه؟ توهم انه لو بنی علی الجمع به هذا الوجه، اگر ما اینجور بین ادله جمع کنیم، بین دلیل شرط و عمومات کتاب و سنت، لم یبق شرط مخالف للکتاب و سنت، دیگه شرط خلاف کتاب و سنت باقی نمیمانه، هر شرطی را المؤمنون عند شروطه میگد باید بهش عمل کرد. ولال مقتضی العقد، و برای مقتضی عقدم دیگه عرض شود که شرط خلافی باقی نمیمونه. و محل و ذالک، البته اینجا جای این حرفا نیست، این حرفا را باید ما در شروط عقد بگیم. و محل و ذالک و این کان فی باب شروط الا ان مجمل القول فی دفع ذالک، خلاصه دفع این مطلب اینه که ما خیار را حق مالی میدانیم یا حکم شرعی میدانیم؟ حق مالی. و چی هست که قابل سقوط و اسقاط نیست؟ حکم شرعی است، نه حق مالی. الا این که ما می توانیم این اشکال را دفعش بکنیم به این که انا حیث و علمنا به نص و الاجماع، ما با نص و اجماع دانستیم خیار حکم نیست. ان الخیار حق مالی، خیار یک حق مالی است که قابل للاسقاط، هم قابل اسقاط، هم قابل ارث، هم بنابراین چیزی که قابل اسقاط هست قابل سقوط نیست. بهرن دیگه لم یکن سقوطه منافیا للمشروع، این سقوطش منافی با مشروع نیست. فلم یکن اشتراط المنافی، پس اینجا ما چیزی که منافات مقتضای عقد باشه انجام ندادیم. کما لو اشترط فی هذا العقد، یه عقدی انجام دادیم، در ضمن این عقد سقوط خیار عقد دیگر را شرط میکنیم، جایزه. پس اونی که شرط کردنش خلاف شرع است و خلاف مقتضای عقد، اونیست که به عنوان حکم شرعی باشه، مثل اختیار طلاق در دست مرد بودن. و اما ان سالس، و اما ایراد سوم، جوابش همین است که اینجا گفتیم که آقا عقل لو خلیه و طبعه مقتضی خیاره، پس وقتی مانع آمد جلو چه میکنه؟ جلوی مقتضی را قبل از وجود میگیره، پس این اسقاط مالم یجب نیست، این دفع میکنه، نمیگذارد تحقق پیدا بکنه. و اما ان سالس، به ما عرفته من ان المتبادر من النص المثبت للخيار صورت الخلو و ان الاشتراط، وقتی عقد مقتضی خیار است که شرطی در کار نباشه، و اقدام المتبایعین، و قبل از آن است که این آقای بایع و مشتری اقدام بر سقوط نکرده باشند، صورت الخلو و ان الاشتراط، و صورت الخلو و ان اقدام المتبایعین علی عدم الخیار. ففائده الشرط، فائده این شرط دفع الخیار است یا رفع الخیار؟ اگر رفع الخیار بود اشکال شما وارد بود، اما فایدهش چیه؟ دفع خیاره. ففائدت و هازه شرط، فایده این شرط ابطال المقتضی، مقتضی را باطل میکنه، یعنی خیار را اصلا از اول دفعش میکنه. لا اثبات المانع، نه این که بخواد مانع بیاد و جلو اونی که وجود پیدا کرده است بگیره. و یمکن ان یستأنس، میتونیم برای دفع اشکال دوم و سوم به حدیث مالک ابن عطیه هم چه کنیم؟ تمسک بکنیم. و یمکن ان یستأنس لدفع الاشکال من هذا الوجه، من هذا الوجه الثالث و من سابقه به صحیحت مالک ابن عطیه المتقدمه، به همون بیانی که دیگه تکرارش لازم نیست دیگه. بله ثم، بله خیلی خوب، حالا ما به اون به شیعه میگیم دیگه. یه وقت است ما اشکال را کاری با مشت مستشکل نداریم، میگیم اصل اشکال اشکال به جاییست. یه وقت میگیم نه، اصل اشکال وقتی به جاست که نص در مقابلش. ما نمیخوایم به شافعی جواب بدیم. ما اگر کسی به این اشکال شافعی تمسک کرد بر این که شرط و سقوط جایز نیست، اینجور جواب بهش میدیم. دقت فرمودید. خب مسئله دیگری که اینجا باقی مانده است این که مراد از این شرط سقوط چیست. ثم ان هذا الشرط، شرط و سقوط الخيار، يتصور على وجوه احدها ان یشترط عدم الخيار، از اول بگیم خيار نبوده است. و هذا مراد المشهور، مشهور فقها از این شرط سقوط عدم الخيار را که بهش میگیم شرط و نتیجه، من اشتراط سقوط. فیقول و بعت و میفروشم به شرط ان لا یثبت خیار المجلس کما مثل بهی فی الخلاف، شیخ در مبسوط در خلاف و مبسوط و سید ابن زهره در غنیه و علامه در تذکره، این بزرگواران شرط سقوط را این جور معنا کرده اند. لان المراد به سقوط هنا، مراد به سقوط در اینجا معنای خود سقوط نیست. سقوط این است که چیزی باشه ما ساقطش بکنیم، بلکه معنای سقوط عدم و ثبوت است. لل ارتفاع، نه این که چیزی باشد و ما رفعش بکنیم. این یک احتمال. معنای دومی که محتمل است از ثانی ان یشترط عدم الفصل، خیار ثابت میشه اما طرف را ملتزم میکنیم که از این حقش استفاده بکند یا نکنه، از این حقش استفاده نکنه. از ثانی ان یشترط عدم الفصل فیقول و بعتو به شرط ان لا افسخ فی المجلس فیرج، پس برگشت این سقوط الالتزام ترک حق، من از حق خودم استفاده نمی کنم. فلو خالف شرط، اگر با شرط مخالفت کرد و فسخه و عقد را فسخ کرد، میتونیم بگیم فسخش کن لم یکنه. فیحتمل و قویین عدم و نفوذ الفسخ، فسخش نافذ نیست. لأن وجوب الوفاء به شرط، وجوب وفا به شرط مستلزم این است که مجبورش بکنیم عمل بکنه. مستلزمون وجوب اجبارهی علال عمل بالعقد. و معنای این که وفای به شرط واجب باشد این که این اختیار فسخ دارد یا نداره؟ اختیار فسخ نداره. و معنای وجوب وفای به شرط عدم سلطنتهی علا ترکه کمال و با منظورت تصدق، چیزی را که نذر کرده بود صدقه باشه اگر بفروشه هم خلاف شرع کرده و هم این عقدش که ان لم یکن، نقل و انتقالی حاصل نشده. الا ما ذهب الیه غیر واحد، فمخالفت و شرط، کسی که با شرط مخالفت کرد و هو الفصل غیر نافذت فی حق، این مخالفت در حقش نافذ نیست. این یک احتمال. و یحتمل النفوذ، میتونیم بگیم شرطش نافذه، فقط چه کار کرده است؟ فقط معصیت کرده. و یحتمل النفوذ لعموم دلیل الخیار، برای این که البیان بالخیار عمومش این مورد رو هم شامل میشه. و الالتزام به ترک الفسخ، این آقا که ملتزم شد فسخ نکند، لازمش این نیست که فسخش فاسد باشه، بلکه لازمه اش این است که اگر فسخ کرد معصیت کرده باشه، که امام هم در نهی در معاملات نظر شریفشون همین بود دیگه، ول التزام به ترک الفسخ لا یوجب فساد الفسخ علا ما قاله بعضهم، که بعضی از آیون اینجوری گفتن بعضهم من ان بیع منظور تصدق، اگر چیزی منظور و تصدق بود و کسی فروخت بیعش صحیحه، فقط چه کار کرده؟ هنس نز کرده، باید کفاره بده. من ان بیع منظور تصدق هنسون موجبون للکفاره، نه این که بیع فاسد باشه. وحین ازن فلا فائده تفی هازا غیر الاسم علا مخالفته، فقط اگر با این شرط مخالفت کرد گناه کرده، معصیت کرده، غیر از معصیت چیز دیگری مترتب نیست. از ما یترتب علا مخالفت شرط فی هازا المقام اون بله چی؟ فلا فائده فی هازا غیر الاسم علا مخالفته، بله، از ما یترتب علا مخالفت شرط فی غیر هازا المقام، غیر از اینجاها که ما گفتیم اگر کسی با شرط مخالفت کرد میتواند مشروط له عقد را فسخ بکند، لو خولف الشرط، اگر شرط مخالف شد، اون حرفی که اونجا گفتیم غیر مرتب هنا، اینجا دیگه این حرف ترتیب داده نمیشه و اینجا دیگه وارد نیست. ولی احتمال الاول اوفق به عموم وجوب الوفاء به شرط. و صلی الله علی محمد و آله.